بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز ما، حدیث اول باب ششم از ابواب احکام الاشرع است. عنوان باب رو مرحوم صاحب وسائل این چنین داره: کراهة الانقباض من الناس، یعنی ترش روی کردن و چهره در هم کشیدن در مقابل مردم، ایشون میگه مکروهه. ولی ما خواهیم دانست که گاهی حرامم هست، گاهی واجبم میشه. حدیثی است از امام صادق یا امام باقر، چون ان عهده ما داره امام صادق یا امام باقر میشه. اینا اصحابی بودن که هر دو امام بزرگوار درک کرده بودند و گاهی یادشون نبود که از امام صادق شنیدن یا از امام باقر، تعبیر میکردن ان عهده ما. قال الانقباض من الناس مکسبتون لل عداوه، ترش روی کردن در مقابل مردم سبب عداوت و دشمنی میشه. در مقابلش این است که انسان ترش روی نداشته باشد، انبساط، این انقباض، اون انبساط الوجه مکسبتون للمحبه. نمیگم تو حدیثه، مفهوم حدیث این میشه الانقباض عن الناس مکسبتون للعداوه، الانبساط هم مکسبتون للمحبه. این مسئله محسوس، همه اون رو تجربه کردن، آدم هایی که اخمون ترش رو به قول عوام بد عنق هستن و با همه مردم طوری رفتار میکنن که مثل این که مخالفن، اینا تنها میمونن در زندگی، اینها دشمن زیاد پیدا میکنن. شما یه ترش روی میکنی در مقابل زید، تو دل او چه خبرهایی میگذرد؟ چرا امروز اینقدر به من اخم کرد؟ علتش چیه؟ پیش خودش مینشینه، یه تحلیل ها و یه استدلال هایی میکنه و بعدش هم پایه های عداوت و دشمنی در دل او گذارده میشه. چون هر کسی این ترش روی رو، اخم رو، یه تفسیر میکنه برای خودش و همین تفسیرها منتهی به عداوتها میشود. عکسش هم وقتی که با قیافه باز، چهره گشاده، لبهای پر از تبسم با مردم روبرو بشوند، جلب قلوب و جلب محبتها میشه. پایه اسلام بر محبته، اساس اسلام بر محبته. خداوند از سر اونهایی نگذرد که اسلام رو در چهره خشونت دارن نشان میدن، ترور کردن، آدم کشی، بیگناهان رو درو کردن، از بین بردن، بدون هیچ هدف افراد رو به آتش کشیدن، همین وهابی های تون رو که آبروی خودشون و آبروی اسلام رو دارن میبرن. اسلام این نیست که اینا معرفی میکنن، اسلام چیزیست که در نماز اون شب و روز داریم تکرار میکنیم: بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. همش صحبت از رحمت، محبت، نه عداوت. اسلامی که میگه حتی اگر دشمنت هم این استجاره که احدون من المؤمنین من المشرکین حتی یسمع کلام الله فعجره، اگر کسی از مشرکینم از تو پناه بخواهد اجازه بده بیاد بشنیند بشنود قرآن و ثم ابلغ و مأمنه تحت الحفظ، کسی مزاحمش نشه، اینو به طایفه خودش برگردون. اسلامی که مشرک رو اینطوری داره معامله بهش میکنه، اجازه میده این همه از مسلمین بیگناه رو بکشند؟ این چه مسلکیست، این چه مذهبیست که اینها آمدن به وجود آوردن؟ و اما نکته دیگری که در اینجا باید عرض کنم این است که این که ایشون عنوان باب رو کراهت قرار داده گاهی حرمت هم هست. اگر واقعا انقباض سبب بشه که یه عداوتی به وجود بیاد و زد و خوردهایی بشه، خدایی نکرده خون ریزیهایی بشه، مقدمه حرام بشه، این انقباض حرام بشه، یا سبب دلشکستگی مؤمنی بشه، اینجا شبهه حرمت داره، فقط کراهت نیست، گاهی رنگ حرام به خودش میگیره این انقباض وجه و این اخم کردن، ترشروعی کردن. گاهی هم هست ممکنه واجب بشه از باب امر به معروف و نهی از منکر. میدانید که امر به معروف و نهی از منکر همونطور که در روایات مخصوصا در نهج البلاغه آمده سه مرحله دارد: به قلوبکم، به ایدیکم، به السنتکم. امر به معروف و نهی از منکر زبانی داریم، گاهی عملیست، برخورد عملیه که این ما میگیم مخصوص به حکومت و ماموران حکومت، مردم عادی حق ندارن برخورد فیزیکی و عملی در مسئله امر به معروف و نهی از منکر کنن، بلکه باید با زبان خوش امر به معروف و نهی از منکر کنن. و دیگر به قلوبکم، گفتن به قلوبکم تفسیرهای مختلفی داره. یه تفسیرش اینه: در دل از منکر بیزار شو به گونه ای که در چهره تو اثرش نمایان باشه، آثارش در این طور شروعی تو نمایان باشه. نمیتوانی عملا کاری کنی، نمیتوانی سخنی بگی، همین که قیافت در هم میکشی و اظهار تنفر قلبی میکنی، اینم یه مرحله از امر به معروف و نهی از منکر است. اینم واجبه، هر سه واجبه. در اون حدیث داره اولین چیزی که از شما میگیرن امر به معروف و نهی از منکر به ایدیکمه، عملی. بعدن به لسانکم، زبانتونم میبارن نمیزنن امر به معروف و نهی از منکر کنی. و بعدن به قلوبکم، حتی یه اجازه ترشروعی هم به شما در منکرات نمیدن. یا ترک میکنید خودتون، که در پایان حدیث هم داره: فمن ترک الامر بالمعروف و النهی عن المنکر به قلبه و لسانه یده قلب قلبه جعل اعلاه و اسفله و اسفله و اعلا. قلبش وارونه میشه، تشخیصش وارونه میشه، خوب بد بد خوب در نظرش جلوه میکنه. به هر حال با این تأکیداتی که در روایات شده، ما باید عملا ثابت کنیم که اسلام دین محبت و دین دوستی است، نه دین عداوت و دین دشمنی است. من تأکید میکنم مخصوصا اهل علم، اونهایی که عنوان نماینده اسلام با مردم سرکار دارن، از این دستور باید بیشتر استفاده کنن و رعایت کنن. و اما یه نکته هم درباره مسائل روز به نظرم رسید که در جرائد و مطبوعات زیاد ازش بحث میشه، و این درباره اینم دارم گرفتن جنگیری و رمالی و امثال زالک. در اینجا من دو سه نکته اساسی را عرض کنم. اولا وجود جن، وجود ملائکه، وجود انسان سه گروه دارای عقل و شعور، این از نظر قرآن مسلمه. انسان ها که خب میدونیم هستن، فرشتگان هم مبادی عقل و دانش و مأموریت های خاص که در قرآن براشون ذکر شده، این گروه دوم هم میدونیم هستن، و گروهی به نام جن، یعنی موجوداتی از ما پنهان. اصلا جنه به معنی پوشندنه، مجنون هم عقلش پوشیده است، بهش میگن مجنون. جنت به باغ میگن چون زمینش از درختان پوشیده است. جنان به قلب میگن چون در سینه پوشیده است. و جنم چون از نظر ما پوشیده است. وجود خارجی دارن، عاقل هستن، برای خودشون عقل دارن. من هم المؤمنون و من هم الکافرون، بله این از نظر قرآن مسلم، جای انکار نیست. در آیات مختلف به وجود اونها اشاره شده، این مسلم. اما این نکته که دخالتی در زندگی خصوصی و شخصی ما بکنن، این اشتباهه. نه ما کاری به اونها داریم، نه اونها کاری به ما دارن. دخالتی در امور زندگی شخصی ما داشته باشن، این دروغه. منتها دو گروه هم گرفتارن. گروه اول گروهی که گرفتار اوهام خیالات هم. خیالاتی میکنن در زندگی یه شکستی پیدا کرده، فراافکنی میخواد بکنه، یا علتش نمیدونه یا میدونه، به رو خودش نمیاره، میندازه گردن جنا، گاهی میندازه گردن بخت و طالع سیاه، هر روزی گردن یه چیزی میاندازه. اینا گرفتار اوهام. من در طول عمرم بعضی افراد دیدم که خیلی مدعی بودن، میبینیم چنین چنان، و بعد ثابت کردم اوهامی که داستانش نمیخوام اینجا ذکر کنم، جز وهم هیچی نبود. یه حوادثی واقع میشد که علتشو نمیدانست، ما بعد علتش پیدا کردیم بهش نشون دادیم، خیال میکرد این حادثه رو جن آفریده. شما منکر جن هستید؟ بفرمود ما اینو دیدیم، بعد نشون میدهیم واقعا این علتش این بوده، تو اشتباه کردی دیگه، از رو میرفت و حرفی نداشت بگی. ندیدیم کسی ادعا بکنند و سندی بر حرفش داشته باشه، جز اوهام و خیالاتی که بطلانشو ما ثابت کردیم. نه اونا کار به ما دارن، نه ما. یه دسته هستن، گروه هستن که گرفتار اینا میشن. گروه دوم یه عده شیاد، کلاه بردار، برای استفاده کردن از همین اوهام مردم و درآمدهایی داشتن، یا اغراض سیاسی رو که اخیراً پیدا شده دنبال کردن. یا همچین گروه شیاد کلاهبرداری پیدا میشه، هیچی ندارن. چیزی که دارن یه مهارت‌هایی در کلاهبرداری دارن، ماهرن. به نام این که جن رو گرفتیم و در شیشه کردیم و از شیشه در آوردیم و در کوزه کردیم و چینیم کردیم و تا 4 روز دیگر اینطور میشه، تا 5 روز دیگر اینطور میشه، اول ماه رجب که بشه چطور میشه، آخر ماه رجب چطور میشه، از این قبیل حرفا. اینا همش دروغه، شیادی، کلاهبرداری. عوام نباید گرفتار این بشن، تا چه رسد به خواص. در طول عمرون از این مدعیان دیدیم و دیدیم جز دروغ و شیادی چیزی در کارشون نبود. من در اینجا تأکید میکنم، به همه مردم عرض میکنم، به شما عرض میکنم، به دیگران برسانید که باید این گونه افکار از صحنه جامعه ما برچیده شود. موجودی هست به این نام، اما نه در زندگی ما دخالتی میکنه، نه ما در زندگی او دخالتی میکنیم. منتها همین افکار و عوامانه گاهی به بالاتر هم کشته میشود، شکل کلاهبرداری های از شیادان پیدا میکنه و گاه ممکنه در یه افرادی هم نفوذ کنند و خیالاتی، گاهی هم تلقین های قوی میکنن. مثلا بازپرس میخواد ازش بازپرسی کنن، یه مش تلقیناتی میکنه و رو به وحشت میاندازه. آدم قوی باشد گول این حرف ها رو میخوره. مدعیانی بودن میگفتن ما 1000 ارواح میکنیم و اونام یک شاخه دیگری از این قبیل حرف ها بودن. خیلی هم سر صداشون در زمان طاغوت بلند شده بود و در روزنامه ها مرتب بحث میکردن راجع به 1000 ارواح و فلان و بساط این چیزها. طوری بود که تمام مملکت رو تحت تاثیر قرار داده بودن. ما دعوت کردیم ازشون در قوم، بیایید در حضور ما حساب کنید ببینیم. نشستیم و هی فکر کردن و یک چمدان پر از کتاب هم همراه خودش آورده و یه آدمی بود درس خونده بود تا حدی. بعد از همه حرفا هر چیز نشد، گفت آقا اونجا که شما هستید ارواح در اونجا احضار نمیشه. گفت خیلی خوب، منظور این است آدمه هایی باشن که تحت تلقین و این مسائل واقع نشن، نمیتونم کلا سرشون بذارم. به هر حال امیدوارم انشاءالله. سحر و جادو یک بحث دیگریست که انشاءالله من باید مستقلا شهر بدم اون رو، اونم شهر بدم. بله، از نقطه ضعف های اشخاص استفاده می کنند، با تلقین، با تخویف، با تهدید. امسال چنین میشه، فردا چنان خواهد شد، از آسمان به زمین میاد، زمین به آسمان، یه چیزایی. بالاخره اونهایی که ضعیف باشن تحت تاثیر اینا واقع میشن. امیدوارم انشاءالله خداوند شر این شیادان و کلاهبرداران رو از تمام جوامع اسلامی قطع بفرماید. اللهم صل على محمد و آل محمد. حالا اونو بذارید بعد من جوابتون عرض کنم. خود اونم زیر سؤاله، اصل حدیثش زیر سؤاله. و اما بحث فقیمون، روز شنبه که میدانید به تناسب امام راحل قدس سره 14 خرداد، روز یک شنبه هم 15 خرداد، اون حادثه تاریخی که بالاخره مقدمه پیروزی های انقلاب بود تعطیله و روز دوشنبه هم تعطیل حوزه است به مناسبت سوم ماه رجب شهادت امام هادی علیه السلام. ما روز چهارشنبه، سه شنبه و چهارشنبه انشاءالله درس میخوانیم برای اینکه بتونیم این رکورد درس رو از 140 تا بشکنیم. بعضی ها گفتن ما 140 تا رسیدیم، داریم بالاتر از 140 تا میریم. چرا رسیدیم شما یادداشت نکردید و از وقتا اون وقتا که غایب بودید اون جز درس حساب نکردید. خیلی خوب. و اما این مسئله، آقا این مسئله سی خود پیچ خمدار، کلام امام من بگم، کلام محقق رو هم در شرایع بگم، کلمات دیگران رو هم مطرح کنم تا معلوم بشه پیچ خم مسئله کجاست. اگر یه خود توضیح بدم روشن میشه. امام قدس سر رو در مسئله هشتم اینطور فرمودن: لو عقد لمحرم، کسی صیغه عقد بخونه برای محرم، عقد لمحرم نه عقده است، چون اینا از روایت گرفتن، روایت سماعی اینطوریه، اینا در سایه روایت این کار کردن. لو عقد لمحرم، شاهدش هم ضمیری که برمیگرده الان، لو عقد یعنی عاقدی، لمحرم فدخل بها، در میان این سه تا عاقد و زوج و زوجه کدامشون محرمن؟ فقط زوج و ایشون محرم گرفته. عاقد محرم باشه یا نباشه خواهیم دانست، زوجه محرم باشه یا نباشه، فقط در عبارت امام زوج محرمه. اینو خیلی دقت کنید، لو عقده عاقدی لمحرمه فدخل بها، زوجه محرم یا غیر محرم فرق نمی کنه، فما علمهم بالحکم فعلا کل واحد منهم کفاره. هر سه، هم عاقد هم زوج هم زوجه، منتها زوج محرمه، اون دوتا میخواد محرم باشه میخواد نباشه. و هی بدنه، کفاره شون یه شطوری، ولو لم یدخل بها، اگر دخولی حاصل نشه، فلا کفارت علا واحد منهم، هیچ کدام از این سه نفر کفاره ای ندارن در صورت عدم دخول. اینجا رو دقت کنید، ولا فرق، اجازه بدید، ولا فرق فی ما ذکر بین کون العاقد والمرأه محلین و محرمین. ایشون میگن تفاوتی نداره عاقد و زوجه محل باشن و محرم باشن، هر سه کفاره دارن. اگرم بعضیشون عالم به حکم باشن اون کفاره داره، اون که جاهلی نداره. ولو علم بعضهم الحکم دون بعضن یکفر العالم ان نفسه دون الجاهل. خب حالا ببینید مرحوم محقق در شرایع مسئله رو با دقت بیشتری مطرح کرده. یه مقدار این مسئله اجماعی است، اونجایی که عاقد محرم باشه زوجم محرم باشه، اینجا اجماعیه، هر دو دارای کفاره هستن. اما عاقد غیر محرم و زوجه غیر محرمه، این محل بحثه، نصف مسئله اجماعیه، اونجایی که عاقد محرم زوجم محرم. اینجا اجماعی. اما اگر عاقد محرم نباشه عده محرم انکار کردن، اگر زوجه محرم نباشه انکار کردن. حالا عبارت محقق رو ببینید، از جواهر نقل میکنیم، جواهر جلد 20 صفحه 278. اذا عقد المحرم لمحرم، این عبارت شرایعه که متن جواهرم هست. اذا عقد المحرم لمحرم علم رأتن، امرأة محرم نیست، و دخل به المحرم، دخول حاصل بشه بس این محرم، فعلا کل واحد منهما کفاره. منهما عاقد محرم و زوج محرم کفاره. بعدم که صاحب جواهر گفت بلا خلاف این عبارت چه براتون خوندم و ادعای اجماع شدی، بعد صاحب شرایع راجع به عاقد غیر محرم صحبت میکنه، اما عاقد غیر محرم میگه اونم کفاره داره علی روایت سماعه، اونو رو تردید میگه. اگر عاقد محرم نباشه اون هم کفاره دارد علی روایت سماعه. اینا رو از هم جدا کرد. علی چی؟ بله اختلافه. حالا میگم مرحوم صاحب هدای خیلی خوب این مسئله رو مطرح کرده. یه جمله ای هم نقل کنم از ریاض. ریاض هم ببینید به همین صورت محقق مسئله رو دنبال کرده. ولو عقده، ریاض جلد 7 صفحه 416، جلد 7 صفحه 416. ولو عقده محرمون لمحرمن علم رأتن، ایشونم محرم برای محرم، امرأة نه، و دخل بها فعلا کل واحد منهما کفاره. این دوتا محرم کفاره دارن. فی ما قطع به الاصحاب من غیر خلاف، خلافی هم نیست، و فی المدارک ان ظاهر الاصحاب الاتفاق علیه. حالا خواهیم دید همین صاحب مداره که ادعای اجماع میکنه خودش میگه اگر عاقد محرم نباشد کفارش اشکال داره، اگر زوجه محرم نباشد کفارش اشکال داره. یعنی اینجا از امام جدا شدن. صاحب مدارک، صاحب مسالک هم همینطوره، شهید ثانی هم همینطوره. اینا رو من از حدائق براتون نقل میکنم. خب سرچشمه این مسئله کجاست؟ سرنخ یه حدیث سماعه است، فقط یه حدیث. غیر از این حدیث هم همونطور که صاحب حدائق که دنبال حدیث است میگه غیر از این حدیثی در این مسئله نیافتیم. حالا صحبت از چیزم میشه، سندشم میشه. این حدیث عبارت است از حدیث شماره 10 باب 14 از ابواب تروک احرام. تمام مشکل در این حدیثه. حدیث رو دقت کنید، 10 14 از تروک احرام. بله روایت اینه: عن سماعت ابن مهران، رجال سند همش خوبه، فقط سماعه اشکال درش کردن، انهو واقفیون از نظر مذهب واقفیه، وقف علی موسی بن جعفر هفت امامیه مثلا، و ولی جواب دادن که این ثقه است، مرد جلیلی، ثقه است، جلیل القدر، مورد اعتماد. موثقه میگیم به روایتش، صحیح نمیگیم به روایتش. چطور شده آت سماعه رو جای دیگه قبول میکنید اینجا قبول نکنیم؟ عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا ینبغی، خوب در ریزکاری های روایت دقت کنید، لا ینبغی اولش داره، از ذیل معلوم میشه این لا ینبغی به معنی حرمت، نه به معنی کراهت. لا ینبغی للرجل الحلال ان یزوج محرما، رجل حلال یعنی عاقد محل محرم نیست. متن روایت رجل حلال عاقد، ان یزوج محرما و هو یعلم انه لا یحل له، عالم هم هست میدانه که این ازدواج جایز نیست. قلتو، امام فرمود جایز نیست، لایم بقی. قلتو، سماعی میگه من گفتم، فین فعلا فدخل به المحرم، اگر این کار شد این عقد باطل بود، بعد از این عقد باطل دخولی حاصل شد. فقالا این کان عالمین فإن على كل واحد منهما بدنه، اگر اینا عالم بودن این رجل حلال عاقد کفاره داره، زوج محرمم کفاره داره. زوجه چی؟ و علی المرأه ان کانت محرمه بدنه، زن هم اگر محرمه باشه اونم بدنه است. خیلی خوب، حالا اگه محرمه نباشه چی؟ اینجا شاهده، و ان لم تکن، زن محرم نباشه، فلا شیء علیها الا ان تکون هی قد علمت. زوج اگر محرم نیست چیزی برش نیست مگر اینکه بداند ان الذی تزوجها محرم. اگر زوج محل باشه محرم نباشه، اما بدون این زوج محرمه عالم باشه، اینم کفاره داره. فإن کانت علمت ثم تزوجت فعلیها بدنه، اگر یقین داشته باشد که این زوج محرمه، این زوجه غیر محرم هم باید کفاره بده. آنچه امام فرموده مطابق این روایته که هر سه باید کفاره بدن، ولو عاقد ولو زوجه محرم نباشن. ولی آنچه در کلام محقق و صاحب مدارک و صاحب ریاض آمده، نه، اونا سراغ روایت نرفتن، سراغ قواعد رفتن. قاعده ای که از قبل فهمیدیم این است، اگر عاقد محرم باشه حرام است، کفاره داره. اگر زوج محرم باشه حرام است، کفاره داره. اینا به روایت سابق چسبیدن. این روایت دو چیز برخلاف اصول داره. یکی این است عاقدی که محرمی، آخه برای چی کفاره بده؟ محرم نیست برای چی کفاره بده؟ زوجه ای که محرم نیست برای چی کفاره بده؟ داریم جایی تا به اینجا که خوندید شخصی محرم نباشه در این حال کفاره هم داشته باشه؟ کجا داریم؟ بله؟ خب اینجا بیان کفارش حرمتش که داشتیم، می کفاره این روایت میرسیم. صحبت این است که اونی که عجیب است این است تا به حال نداشتیم در جایی یک نفر غیر محرم کفاره داده باشه، زوج باشه یا زوجه باشه، عاقد باشه یا غیر عاقد باشه. این اول اینجاست و آخر اینجا ظاهرم اینجاست که به وحشت افتادن بعضی از فقها. صاحب مدارک میگه با طرح کنیم این روایتو، علا خلاف اصوله، با اصول و قواعد ما نمیسازه. کسی که محرم نی آقا برای چی کفاره بده؟ سابقه نداره، لاحقه نداره. به همین دلیل روایت رو زیر سوال بردن، گاهی به واقفی بودن سماعش چسبیدن، گاهی هم آمدن برخلاف اصول بودنش مطرح کردن. حالا آیا واقعا ما با این روایت میتونیم عمل کنیم؟ یه همچین حکم خلاف اصولی رو با یه خبر واحد ثابت کنیم یا نمیتوانیم؟ به سراغ احتیاط بریم یا فتوا بدیم؟ انشاءالله یوم الثلاثاء یعنی روز سه‌شنبه خدمتتون خواهیم عرض کرد، برای شادی روح امام هم چون ایام متعلق به اون حضرت است، همه یه فاتحه مع الصلوات بخوانم.